صلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويرم به الشعث ويملأ به الأرض قسطاً وعدلاً ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. در گذشته عرض شد که آیه 151 از سوره مبارکه انعام دستورات مهمی ذکر فرموده، شاید 10 دستور راجع به محرمات کلی در اسلام که اولش شرک بود. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، بگو بیایید من بر شما تلاوت کنم اون چرا که خدای شما بر شما تحریم کرده. اون محرم اول شرک که توضیح داده شد زیر همین جمله، اقسام توحید، اقسام شرک، که ام الفساد همون شرک است و ام الفضائل توحیده. بعد از این جمله اول که مربوط به شرک فرموده، جمله دوم احسان به والدین. به مسئله والدین در قرآن کریم زیاد مورد تأکیده. لازم هست که پیروان قرآن در این باره تأمل بیشتری کنند که این شدت اهتمام در قرآن نسبت به مسئله والدین چرا. در این آیه میبینیم که احسان به والدین را همدوش با توحید قرار داده و اساعه به والدین، یعنی بدی نسبت به اونها را در ردیف شرک قرار داده. خیلی مطلب مهمه. شرک ام الفساد است که موجب هلاک ابدی انسان است. در ردیفش اساعه به والدین، بدی نسبت به پدر و مادر در ردیف شرک آمده. در این آیه اینو میبینیم. در آیه دیگر میبینیم که در ردیف عبادت قرار داده، عبادت خدا. بقضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. در اون آیه هم میبینیم که فرمان خدا صادر شد بر این که جز او را عبادت نکنید و هم فرمان که نسبت به والدین محسن باشید. اینجا هم باز احسان به والدین درست همدوش با عبادت خدا ذکر شده، عبادتی که غایت خلقته، یعنی هدف از خلقت فرمود عبادته. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. مأموریت عبادته، هدف خلقت عبادته، حرکت به سوی کمال لایتناها. در ردیف همین عبادت و حرکت به سوی کمال لایتناها که اگر نباشد هیچ است و پوچ، در ردیفش احسان به والدین. آمده. احسان به والدین درست کنار عبادت که غایت خلقته، و هم در ردیف شکر خدا قرار گرفته. در سوره لقمان میخوریم که انشکر لی ولی والدیک، در برابر من چطور شکر بر من حکم عقل است و فطرت، همینجور شکر در مقابل والدین. انشکر لی ولی والدیک، سپاسگزاری به خدا چگونه است؟ سپاسگزاری نسبت به والدین. همین در این آیه دو نکته را هم میبینیم، یکی این که سایر دستورات را میبینیم که با نهی آمده، الله تشرکو بهی شیئا، اصلا اول با نهی شروع شده، لا تشرکو، شرک نیاورید. آیت بعد هم همینجور، لا تقتلوا اولادکم، با حساب نهی، فرزندان خود را نکشید. باز لا تقربوا الفواحش، سراغ گناهان نروید، نزدیک گناهان نشوید. لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، قتل نفس نکنید. لا تقربوا مال اليتيم، من نزدیک مال یتیم نروید. اینا هم با نهی به اینجا که رسیده، بالوالدین احسانا، یه نهی نیامده. لا تشرکو، لا تقتلو، لا تقربوا الفواحش، لا تقربوا مال الیتیم، یه نفرموده که لا تسیئوا بالوالدین، و بالوالدین احسانا، یعنی نهی نشده در اینجا که بدرفتاری نکنید، نفرموده. یعنی تنها بدرفتاری نکردن کافی نیست، یه منظور اینه، باید واجب احسان به والدین کنید. نه تنها بدرفتاری نکنید، نه، واجب است خدمت کنید. خب این نشون میده که مطلب خیلی مهمه. در اونجا نفرموده که موحد باشید، مشرک نباشید، چون خود مشرک نبودن لازمه اش موحد بودن هست، اون دیگه لازم نبود که صریحاً بیان موحد باشید. همینقدر که شما خالقی در عالم قائلید، برای اون خالق شریک قرار ندهید، یکیه. اما اینجا کافی نیست، اگر میفرمود که به والدین بدی نکنید، این کافی نبود که خیال نکنید که حالا تنها بدی نکردید تمامه، نه، واجب خدمت کنید، احسان کنید. اونجا همش نهی آمده، در مورد والدین به نهی اکتفا نشده، احسان، خدمت به اونها واجبه، نه تنهایی که بدی کردن حرام است. تنها بدی کردن حرام است این کافی نیست، یعنی وظیفه شما را نسبت به والدین انجام نداده، بلکه خدمت. یک نکته، نکته ای هم اینجا، کلمه احسن یک قاعده ادبی دارد دیگه. کلمه احسنو، احسان، گاهی با الا متعدی میشه به اصطلاح اهل ادب، گاهی با متعدی میشه. گاهی میگیم احسن الا زیدن، گاهی میگیم احسن به زیدن. این معنا خیلی فرق نمی کند، ولی خب یه لطافتی دارد. احسن الی زیدن، به زید احسان کن، خدمت کن. خب ممکنه انسان با واسطه هم خدمت کنه دیگه، این میشه، بلا واسطه یا با واسطه. شو آدم مثلا به کسی میخواد چیزی برساند، خودش ندهد، کسی ببره بده، به نوکرش میگه که برو بده به فلان آدم، خب این احسانه. اما با که به میان آمد، یعنی مستقیما مباشرت شما شرطه، خودت باید مباشر باشی درباره والدین. تنها احسان به این که من خدمت می کنم ولو واسطه انگیزی کنم، این کافی نیست. به پسرت نگو که پاشو به پدر بزرگ آب بده، خودت باش اینجا، خودت برخیز لیوان آب پر کن، با کمال احترام بده. به پسرت نگو، به پسرت نگو که مثلا پاشو کفشای پدر بزرگ جفت کن، خودت پاشو. به راننده ات نگو که پدر کرم را بنشین جایی ببر، خودت که رانندگی بلدی خودت بنشین. احسان با آمده، نگفته احسنو الی الوالدین، احسان بالوالدین. این فرق میکنه. این نکته را در تفسیر المنار دیدم، خب نکته خوبی هم هست. تفسیر المنار او دارد این نکته را ذکر میکند که چرا الی نیامده با آمده. نکته خوبی گفته که الی اگر بود یعنی با واسطه هم میشد، اما با که فرموده یعنی مباشرت خودت لازمه، به طور مستقیم باید در خدمت پدر باشی و مادر باشی، نه اینکه کسی رو واسطه قرار بدهی که به وسیله کسی احسان کنم خدمت کنم، نه، خود مستقیم باش. این دوتا نکته استفاده می کنیم از آیه. و حالا حق والدین در قرآن کریم عجیب به سه صفت بد توصیف شده. لازمه آقایان جوانهای محترم، نوجوانها در مجلس هستن، مسلمانن، مراقب این باشن که قرآن کریم چه تأکیدی در این قسمت دارد و چه نظری روی حق والدین دارد. ما قرآن مسلمانیم، تابع قرآنیم، ناچاریم ما نکات قرآن را در نظر بگیریم که تا چه مقدار اهمیت قائله. در قرآن حق والدین، حق یعنی مانع دیگه، حقوق یعنی مانع. کسی که حق کسی را جلوگیری می کند میگیم حق، یعنی مانع. فرزندی هم که حق والدین را ادا نمی کند میگیم حق. مثلا حقوق یعنی مانع، حق یعنی مانع، یعنی مانع حق والدین، جلو رو میگیره. حق والدین در قرآن به سه صفت توصیف شده، یکی جبار، یکی شقی، یکی عصی. جبار یعنی گردنکش، عصی نافرمان، شقی بدبخت. درباره عیسی علیه السلام اونجا میفرماید که قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کند و اوصانی به الصلاة و الزکات ما دمت حیا و برم به والدتی و لم یجعلنی جبارا شقیا. که از جمله وظایفی که عیسی علیه السلام برای خودش در ضمن این آیات نشون میداد اینه که خدا مرا نبی قرار داده، صاحب کتاب قرار داده، به نماز و زکات مرا سفارش کرده و مرا نسبت به مادرم بار قرار داده. بر یعنی مهربان، برن به والدتی. والده گفته چون پدر نداشته دیگه این جهان، فقط اسم از مادر برده، چون از دم روح القدس متکون شده، روح الله هست، مرزا تنها مادر داشته. از این جهت بگه به مادرم مأمورم برش داشته باشم، بارش باشم، من جبار نیستم و شقی نیستم. یعنی اگر نسبت به مادرم نام بیمهری کنم جبار و شقی خواهم بود. پس نشون میده که کسی که به پدر مادرش بیمهری کند میشه جبار شقی، یعنی ستمگر بدبخت، گردنکش بدبخت. این در این آیه جبار شقی. در آیه مربوط به حضرت یحیی علیه السلام اونجا جبار عصی نشان داده شده. و برن به والدیه، دنبال آیات حضرت یحیی، و برن به والدیه، چون او پدر و مادر داشته است، از این جهت والدین تعبیر شده. برن به والدیه ولم یکن جبارن عصی. یحیی علیه السلام نسبت به والدینش بار بود، خدمتگزار بود، جبار عصی نبود. این آیه هم نشون میدهد که حق والدین میشود جبار عصی، یعنی گردنکش نافرمان. خب این صفت را ما از این آیات استفاده میکنیم که برای حق والدین نشون داده شده. جبار، شقی، عصی. و ببینیم که برای این سه نفر جبار و شقی و عصی چه عذابی قرآن نشون میده، چون هم عنوان نشون داده شده هم عذاب نشون داده شده. راجع به جبار در سوره ابراهیم میفرماید به خواب کل جبار عنید من برائه جهنم و یسقا من ماء سدید یتجرعه ولا یکاد یسیغه و یأتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت و من برائه عذاب غلیظ. در این آیه هم راجع به جبار میفرماید انسان جبار خائب است، خاسر، ناامید، دستش به جایی نخواهد رسید، پشترش جهنمه. در جهنم نوشابه‌ای که به او میدهند مایع چرک خون، مرکب از چرک خون، سوزان، بدبو، بدطعم، میخواد از گلو پایین بدهد نمیتواند. آدم چیزی که میخواد بخوره جرعه جرعه میخوره، با زور میخوان بهش بدهن، آدم مایع گوارا را سر میکشه. اما اونی که نمیخواهد بخورد، بدبوست، بدطعمه، هی گرت میده از دهانش، از گلوش، هی جرعه جرعه. یتجرعه یعنی بهش مینوشانن، خودش نمیخوره. یسقا من ماء سدید، بهش مینوشانن، از گلو هی جرعه جرعه میدهد، پایین گوارا نیست برش. از همه طرف مرگ برش میبارد و یأتیه من موت من کل مکان و ما هو بمیت، مرده هم نیست. ای کاش میمرد انسان در جهنم، خلاص میشود. لا یموت ولا یحیی، نه مرگ نه حیات. مرگ نیست برای اینکه درد میکشه، حیات نیست، لذتی نداره. چون آدمی که لذت ندارد که زندگی نداره، آدمی که درد میکشه مرگ ندارد. جهنمی اینجوره، لا یموت ولا یحیی، نه مرده است نه زنده، از همه جانب مرگ برش میبارد ولی نمیمیرد. و من ورائه عذاب غلیظ، عذاب درشت و سختی هم دنبالش هست. این هم عذاب جبار، همون جباری که آق والدین جبار معرفی شده، در این آیه هم جبار عذابش اینه. و اما شقی، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا در سوره هود، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. انسانهای شقی بدبخت، اینها چه عذابی دارن؟ توی آتش جهنم نعرها دارن، فریادها دارن، زفیر و شهیق دارن. لهم فیها زفیر و شهیق، این هم مال شقی. انسان عصی او چه عذابی دارد؟ اونم باز در سوره بقره است، و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها و له عذاب مهین. اون کسی که عصی باشه، نافرمان، فرمان خدا و رسول نمیبرد، از حدود خودش تعدی می کند، این آدم در جهنم به قدری طول و مدت دارد که ازش خلود تعبیر شده و عذاب خارکننده‌ای دنبالش هست. خب این هم عذابهایی که قرآن نشان میده برای این سه گروه، جبار، شقی و عصی، و هر سه صفت را هم برای آق والدین اثبات می کنه که آقا والدین هم جباره، هم شقیه، هم عصیه با این عذابها. خب این دقت نمیخواد که یک مسلمان، جوان مسلمان پیرو قرآن نباید درش دقت کنه که اینا رو خدا گفته دیگه، حرف عادی که نیست، بشر عادی که نگفته. حدیث هم که نیست حالا بگیم که شاید سندش درست نباشه و یه چیزی دنبالش بگیم، صریح قرآن. و فرموده ان که حق والدین یک حق طبیعی است، فطری است، عقلی است. وجوب شکر منعم، در این که شکر منعم واجب است، حکم عقله. حالا به شر مربوط نیست، به شر گفته باشه، نه، عقل میگه کسی که به شما انعام میکند، احسان میکند، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، مگر این فطرت شما اینو نمیگه، عقل شما مگر این نیست؟ حالا بگیم مسلمان نباشید، عقل مگه این نیست؟ مگه نمیگه در مقابل شخص محسن باید محسن بود؟ چرا که این کسی به شما خدمت کرده، شما مدیون او هستی. همین قاعده عقلی است که ما را به خداشناسی وادار میکند. یعنی قبل از اینکه حالا دین گفته باشه خدا، عقل میگه خدا، عقل میگه بابا تو که این همه نعمت در خود میبینی، آخه کسی منعم هست یا نیست؟ کسی به شما داده یا نداده؟ اون کسی که به شما داده شکر او واجبه، به حکم فطرت، به حکم عقل و طبیعت شکرش واجبه، احسان او واجبه. خب خدا منعم است، شکرش واجبه. بعد از خدا منعم والدین ما هستند که وسیله لطف خدا هستند. وجود ما از اونها هست دیگه. پس منعم از این طرف که میبینیم محبت والدین هم سنخ محبت خداست، همونطور که حق خدا واجب عقلی است، واجب طبیعی است و فطری است، حق والدین هم واجب عقلی طبیعی، محبتشون هم سنخ محبت خداست. برای اینکه خدا محبت به ما داره، مگه از ما نفعی عائدش میشه؟ یعنی به خاطر اینکه از ما بهره ای ببرد محبت داره؟ نه. اگر ما ترقی کنیم در دنیا پیش برویم خدا ناراحت میشه؟ نه. آیا اگر ما بله تباهی پیدا کنیم خدا خوشحال میشه؟ نه. والدین اینجورن. در دنیا ما کسی نداریم که محبت او برای خود ما باشه، برای خودشونه. هر که ما را دوست داره برای خودش دوست داره، میخواد یه بهره از ما ببره، حالا یا مادی یا معنوی دیگه فرق نمی کنه. هر کسی که به ما علاقه منده برای خودش علاقه منده، چون حب ذات دارد، خودش را دوست دارد و از هر کسی که استفاده می کند بهره می برد او هم علاقه من میشه. محبت به ما هر که دارد برای خودش دارد، برای ما ندارد. والدین اینجور، والدین برای اولاد، برای خود اولاد رنج میبرن، توقعی نداره حالا او در مقابلش برگرده، نه، اصلا خودش دوست دارن، طبعا اینجوریه، محبت به او دارن. و دیگر اینکه اگه ما ترقی کنیم در دنیا پیش برویم، خیلی ها ناراحت میشوند، حسد میورزن، ما ترقی کردیم. تنها کسی که از ترقی ما لذت میبرد والدینه. هیچ پدر و مادری از ترقی فرزندش ناراحت نیست، حسد نمیورزه. دیگران به ما حسد میورزن، اگر ما جلو افتاده این عقب مونده، اما هیچ پدری نمیگه پسر من چون جلو رفته من ناراحتم. نه، خیلی پدرها خیلی خوشحالن، پسر من عالم شده، مثلا تاجر خوب شده، در میان مردم خوشنام شده. پس تنها کسی که محبتشون برای خود ماست و ترقی ما براشون لذت بخشه اونها هستن، و تنها کسی که از تباهی ما و نابودی ما رنج میبرد واقعا اونها هستن. دیگران ممکنه به ما محبت داشته باشن، وقتی که مثلا مردیم ناراحت میشوند، اما خب سطحیه. یکی اظهار تأثر میکند که واقعا آدم خوبی بود، حیف شد، مثلا اینجور میگه. اون یکی یه قدری بیشتر محبت داره، اشکش میریزه، مثلا ناراحت میشه، اینا هست. اما کسی در عالم به خاطر مرگ ما پرده دلش بلرزد، عمق جانش طوفانی بشود، تنها پدر و مادره اونا هستن که از مرگ ما واقعا ناراحت میشوند، پرده دلشون میلرزه، جانشون طوفانی میشود. مادر جوان مرده را دیده ایم، یک ناله ای سر میدهد که در و دیوار را میلرزاند، دلها را میسوزاند، او از عمق جانش دارد ناله میکشه. پس والدین حقشون مانند حق خدا طبیعی است، عقلی است، فطری است. محبتشون مانند محبت خدا از سنخ محبت خداست، یعنی برای خود ما محبت دارن، از ترقی ما لذت میبرن، از تباهی ما رنج میبرن. چون مطلب اینه، ولذا بدی به اونها، خوبه به اونها آثار عظیم دارد که خیلی روش فکر کرد. این روایت من نظر ظاهرا از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم من نظر الى والدیه نظر ماقت و هما ظالمان له لم یقبل الله له صلاتا. اگر فرزندی به پدر یا مادرش با نظر خشم نگاه کند، هیچی نمیگه، کاری هم نمی کنه، وقتی نگاه می کند یه نظر بغض آلودی دارد، با نظر خشم نگاه تندی بو دارد، خدا نمادش رو قبول نمی کنه این آدم. و هما ظالمان له، حالا روایت این که بلو این که اونا ظالم هم باشن درباره این، ولو پدر و مادر ستم هم کردن درباره این، حقش هم رعایت نکرده اند، ولی در این حال این وظیفه ندارد نظر خشم‌آلود به اونها داشته باشه. فرزندی با نظر خشمگین خشم‌آلود به پدر و مادر نگاه کند، نمازش قبول نمیشه، نه اینکه صحیح نمیشه، اشتباه نشه، نماز صحیحه. نه حالا بگه که حالا که صحیح بس نمیخونم، نه، اگر نماز نخواند که جهنمی در اون حفره های تارک و صلاح جاش میدهن در حکم کافره، نه، نماز صحیحه، مقبول نیست، یعنی این حرکتش نمیده، به خدا نزدیکش نمیکنه، مقرب نیست. ما میخوام نماز بخونیم بهره ببریم، ما مسلمانیم، ما با مسلمان حرف میزنیم، با جوانهای تابع قرآن حرف میزنیم، نه با دیگران. بگیم جوان مسلمان تابع قرآن، تابع رسول، اون آیات قرآن که خوندیم، این هم روایات دیگه، با نظر خشم‌آلود نگاه کند، برو پدر و مادر درباره اش ستم هم کرده اند، نگاه این باعث می شود که نمازش مقبول نمی شود. اما از اون طرف ما من ولد بار نظر الى ابویه برحمت کتب الله له بکل نظرت حجت مبروره. اگر یک فرزندی با نگاه محبت به چهره مادر و پدر نگاه کنند، این هر نگاهی که می کند خداوند یک حج مقبول در عملش، در نامه عملش می نویسه. خوشا به حال اون فرزندانی که پدر و مادر دارن و وقتی نگاه به چهره اونها می کنند، نگاه محبت آمیز می کنند. خود نگاهش عبادته، نگاه به کعبه عبادته، نگاه به علی علیه السلام عبادته. گفتن نگاه به پدر و مادر هم با نظر محبت عبادته. در هر نگاهی ممکنه یه آدمی در روز صد بار نگاه کند به والدینش با نظر محبت، در هر بار حج مقبول، هر روزی صد حج مقبول در نامه عملش می نویسه. در زمان رسول اکرم جوانی ثروتمند بود، پدرش پیر بود، ضعیف الحال بود، پدر پیر ضعیف الحال و خودش ثروتمند بود، به پدر بی اعتنا بود، به اون نمی رسید، با اینکه همه چیز داشت، تمکن داشت، به اون نمی رسید. خدا هم جوری پیش آورد که تمام اموالش از بین رفت و خودش هم مریض شد، به مرض صعب العلاجی. رسول اکرم رو منبر رفتن، به مردم فرمودن یا ایها العاقون للآباء والأمهات اعتبروا، فرمود ای کسانی که نسبت به والدینتون عاق هستید عبرت بگیرید. دیدید این جوان ثروتمند بود، خاک نشین شد، مریض شد، علیل شد، شما عبرت بگیرید، بدانید همون گونه ای که در اثر این بیمهری به پدر مالش رفته، صحت و سلامتش رفته، بدانید در عالم آخرت هم اون چه خدا براش درجات بهشتی معین کرده بود مبدل شد به درکات جهنم. یا ایها العاقون للآباء والأمها اعتبروا، می فرمود من احب ان یخفف الله عنه سکرات الموت، کسی که می خواهد دم مردن، دم جان دادن خوب جان بدهد و از سکرات مرگ رها بشود، نسبت به والدینش بار باشد، مهربان باشد. فن یکون بارن به والدیه اذا کان کذالک وقتی اینجور شد هم دم جان دادن به آسانی جان می دهد و فقر و تنگ دستی به سراغش نمی آید، در دنیا فقیر نمی شود و در موقع جان دادن هم به خوبی جان می دهد. اون قصه را شنیدیم حتما یا خونده ایم، خیلی ها مکرر گفته شده. اون جوانی که در حال احتضار بود و از دوستان پیغمبر اکرم بود، از اصحاب بود، رسول اکرم رفتن بالای سرش موقع جان دادن. خب تلقین گفتن، ما میگیم در موقع جان دادن به مختصر تلقین بگید، بگید اشهد و الله اله الا الله، بگی و هم بگه. رسول اکرم نشستن کنار سر او، فرمود بگو اشهد و الله اله الا الله، نمیگفت